مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
نخبگان تحمیلگر، هیئت رساندگان اسلام.
43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شهر کوفه حرف بزنیم که شما منتظران آقا امام زمان علیه السلام باید خوب شهر کوفه رو بشناسید و شناختش باشید. تا حالا هر کسی منتظر ظهور و حکومت حضرت هست باید دو واحد کوفه شناسی رو پاس کرده باشه. به قول دانشجوهای ما باید یک پیش نیازی رو به عنوان آگاهی پشت سر گذاشته باشه و اونم اینه که رازهای شهر کوفه رو بدونه. من به یکی از رازهاش فقط میخوام اشاره کنم. در معرفی شهر کوفه که دردهای تاریخ اسلام و درکیست عمیق از حکومت آقا امام زمان علیه السلام، من و شما چی میدونیم؟ معمولا هر موقع شهر کوفه رو پیش ما نام میبرن یاد کلمه بیوفایی میفتیم. حسین میا به کوفه، کوفی وفا ندارد. وفا نداشتن، بیوفا بودن برای این شهر توصیف اندکیست، توصیف بسیار سطحی و گذراست. با کلمه بیوفایی نمیشه این شهر رو شناخت. جوانها در مجلس فراوانن، من از جوانها سوال میکنم شهر کوفه کجاست که سه امام ما رو اسیر خودش میکنه؟ شهر کوفه کجاست که سه امام بزرگ ما رو به قتل میرسونه به تعبیری؟ شهر کوفه کجاست که محل مأموریت و انجام رسالت امیر المؤمنین قرار میگیره؟ که تو با همه ید بیضایی خودت، با همه قدرت معنوی و معرفتی خودت، علی جانم برو شهر کوفه رو درست کن. شهر کوفه کجاست که دو امام در اون شهر کار میکنن، نتیجهش قتل مظلومانه ابا عبدالله الحسین امام سوم ماست، آخر هم درست نمیشن. شهر کوفه کجاست؟ یه شهر ساده ایه. همینجوری امیر المؤمنین علی علیه السلام داشتن رد می شدن، بعد گفتن اینجا آب و هواش خوبه بمونیم و دیگه حالا مسائل شروع شد. حرف خدا نمیخواد بزنه با کوفه برای ما. شهر کوفه کجاست که منتظر حکومت آخرین امامه و باید انگار مسئله شهر کوفه در جهان حل بشه تا حکومت حضرت برقرار بشه؟ شهر کوفه کجاست که بعد از برقراری جامعه دینی و تمدن بزرگ اسلامی توسط پیامبر گرامی اسلام، مسئله تاریخ اسلام و شکلگیری دین میشه حل مسائل شهر کوفه؟ حساسیت ایجاد شد برای شهر کوفه مقدار عمیق‌تر نگاه بکنیم. سطحی از کنارش عبور نکنیم، بگیم که بله خب یه عده مردم بیوفایی بودن، عجب مردم نامردی هم بودن، اتفاقا خیلی هم اتفاقا آدم های بیشعور و بیدینی هم بودن، چقدر اذیت کردن امامای ما رو. نه، به این سادگی نیست. اولا شهر کوفه به هیچ وجه شهری به معنای رایج کلمه که ما میشناسیم نبوده. مثلا یه شهر چند صد ساله، یک شهر چند هزار ساله که خصلت‌های قومی خاصی هم داره. میدونید هر شهری رو به یه خصلتی میشناسن. ما از اون وقتی که اومدیم در شهر خوب شما، هی به ما دوستان میفرمودن که از قبل هم میشنیدیم که این شهر خوی دارالمؤمنین قوم آذربایجانه، اینجوری مشهوره. هر شهری به یه خصلتی مشهوره. شهر کوفه شهری نبوده که خصلتی پیدا بکنه. 15 سال 20 سال بیشتر از سابقه شهر کوفه نگذشته. شهری که اینقدر سابقش کمه، ما چه خصلتی میتونیم به این شهر بدیم؟ بگو یه شهرک جدید الاحداث بوده، همه اعضای اون شهر مهاجرین بودن. پس چرا اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ چرا وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام میخواد بره بصره، از کوفه باید یار بیاد تا جنگ شروع بشه علیه طلحه و زبیر؟ شهر کوفه کجاست که وقتی مردم معترضش میان سراغ خلیفه سوم، اون قوقا به پا میشه؟ شهر کوفه کجاست که معاویه وقتی میخواد حاکم بر کل جامعه اسلامی بشه، میدونه شهر کوفه رو بگیره تمومه؟ شهر کوفه رو رفقا به شما صریح‌تر عرض بکنم، شهری است که خواص و نخبگان و برجستگان جامعه دینی اونجا حضور دارن. فرماندهان سپاه اسلام در اون زمان اومدن این شهرک رو در اونجا ساختن، در جریان حمله به ایران که داشتن اونجا رو پایگاه خودشون قرار دادن. شهر کوفه شهر سران جامعه اسلامی است. شهر کوفه شهر مدیر کلا، آدمهایی در سطح نمیدونم وزارت و وکالت، شهر آدمهای کله گنده است که اینا یه سابقه ای هم در دین دارن، اینا یه ادعایی هم در دین دارن، اینا یه خدمات جهادی هم مثلا تو پروندهشون هست. تو شهر کوفه از هر کوچه ای عبور میکردی یلانی بودن که اگر پیامبر اکرم رو از نزدیک سیر زیارت نکردن و پای رکابش نجنگیدن، بالاخره جزو صحابه به حساب نمی اومدن، جزو تابعین بودن، کسانی که بلا فاصله نسل دوم به حساب میان. شهر کوفه شهر نخبگانه. دیدید مردم تو نماز جمعه ها میگن، آرزوی حقیقی مردم ما هست که میگن ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، مثلا ما اهل کوفه نیستیم حسین تنها بماند. در واقع خواص و نخبگان جامعه باید بگن ما اهل کوفه نیستیم، چون اهل کوفه بودن یعنی جزو خواص و نخبگان جامعه بودن. عموم مردم زیادن، عموم مردم که نه سر پیازن نه تای پیازن، خوبن خوبن، بدن باشن بدن برای خودشون، اینا مسئله اصلی سه امام ما نبودن، خواص جامعه بودن. این خواص و نخبگان چون بالاخره برای خودشون یه چیزی قائل بودن به خاطر اون سابقه، زیر بار ولایت نمی رفتن. این اولین ویژگی شهر کوفه. چرا شهر کوفه به فرمان امیرالمؤمنین به سهولت تحت فرمان قرار نگرفتند و نظم نیافتند؟ چون آقای مش آدم های پرمدعا، یک کسی میتونه نزدیکش بشه، نزدیکش بشه میگه من میدونی کی هستم، سعد رو بری سراغش، عمر سعد رو بری سراغش، ابو موسی اشعری رو بری سراغش، اینا هر کدوم برای خودشون یلین. شهر کوفه شهر نخبگان جامعه اسلامیه. مگه نخبگان به این سادگی به راه میان؟ شهر کوفه داستانش داستان غیبت هزار ساله امام زمانه. آقا امام زمان علیه السلام دنبال چند تا نخبه خوب میگرده؟ رقمش رو شما اعلام کنید. 313 تا. دنبال 313 تا آدم حسابی میگرده، یعنی دنبال 313 نفر از خواصی که کوفی نباشن. من برام میگم ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، آقای امام زمان من یه نگاهی میکنه میفرماید که عزیز من تو از عوام مردمی، من میخوام از اون بالاخره دونه درشتا بیان بگن که ما اهل کوفه نیستیم. 313 تا نخبه و خواص عالی ما به امام زمان معرفی کنیم، آقا میاد. من نمیخوام تعریضی به نخبگان جامعه خودمون داشته باشم، ولی این هست دیگه، بچه من میاد میگه که بابا شما بالاخره 313 تا آدم حسابی نتونستید جور کنید هنوز، چیکار کنم؟ نذارم اطلاعات مهدوی بچم پیدا بکنه؟ باید بگم نه دیگه عزیز من. بچه من اگر از من بپرسه که خب بابا شما چه ایرادی دارید که اون 313 نفر ندارن، چی باید بگم؟ باید بگم که نه ما 313 تا که خیلی بیشتر هستیم، این هم آدم حسابی داریم، حالا آقا دیگه مصلحت ندونستن بیان. 313 نفر آقا منتظرن، یعنی مردم اگه مسئله شهر کوفه حل بشه ما میاییم. مسئله شهر کوفه یعنی چی؟ نخبگان مدعی و پرتوقع و خودخواهی که زیر بار ولایت نمیرن، اگر اینو حل بکنید ما میاییم. حل کردیم؟ این حرفا که دیگه تعارف نداره. دهه محرم دهه ایست که دهه امر به معروف و نهی از منکر مشهور شده، درسته؟ شما هم تو شهر خودتون همینجور میگید؟ بله. معمولا وقتی امر به معروف و نهی از منکر کلمش ذکر میشه یاد چی میفتید شما؟ بنده که وقتی امر به معروف و نهی از منکر و ستاد امر به معروف و نهی از منکر رو میشنوم، یاد بی‌اجابایی تو خیابون میفتم و برخی از اتفاقهایی که باید تو خیابون نهی از منکر بشه، حالا یا با زبان ما یا با روشهای دیگه. شما هم همینطور هستید، کلمه امر به معروف و نهی از منکر میشنوید یاد یه همچی سطح از گناهایی میفتید یا نه؟ چجوریه تو شهر شما؟ بله. در حالی که وقتی میگن امر به معروف و نهی از منکر، باید نمایندگان ادوار مجلس یه دفعه تنشون بلرزه، بگن باز اینا میخوان به ما گیر بدن، تمام وزرا، تمام دولتهایی که تو کشور ما سابقه دارن، تمام استاندارها، تمام فرماندارها، تمام مدیرکلا، باید بگن وای اینا بازم میخوان به ما گیر بدن. مگه چه گیری دوباره میخوان به ما بدن؟ امر به معروف و نهی از منکر باید تن دانه درشتها و خواص جامعه رو بلرزونه. امر به معروف و نهی از منکر اولش که مال آدمای کوچه و بازار نیست. نهی از منکر، بنده که جزو عوام مردم هستم خیالم راحت، آدم حسابی ها باید مواظب خودشون باشن. بابا آدم حسابی ها هستن که اگر حسابی خوب شدن آقا امام زمان میاد. البته عموم مردم هم یه نقشی دارن، نقش عموم مردم هم اینه که اگه نخبگان جامعهشون بد عمل کردن محکم جلوشون بایستن، نه اینکه تازه فریبشون رو هم بخورن. این داستان شهر کوفه است. کوفه مهمه. سه امام ما رو اسیر کرد، دو امام ما رو مستقیم به قتل رسوند، یک امام ما رو بدون غیر مستقیم به قتل رسوند. کوفه مسئله ساده ای نیست، مسئله 50 سال تاریخ دین ماست که گیر کرده تو این شهر. وقت شما روضه حضرت مسلم براتون بخونم، شاید شما البته اشعار بسیار قشنگتری دارید، من محرومم از زبان شیرین آذری که گاهی از اوقات روزه به زبان آذری میشنوم، خیلیاشو نمیفهمم، همچی جگرم آتیش میگیره، نمیدونم این چه سوزی خدا تو این کلام زبان ترکی قرار داده که بالاخره یه سوز خاصیه دیگه. بعضی از اوقات میرم کنار دسته های عزاداری که به زبان آذری عزاداری میکنن، همجوری نمیفهمم زیاد، بعضی از ابیاتش رو متوجه میشم، اما میبینم اون روحی که در این کلام هست با آدم حرف میزنه، اون آهنگ و سوزی که در این کلام هست با آدم صحبت میکنه. شما حتما اشعار زیباتری دارید، ولی ما یه شعر قدیمی داریم حتما شما شنیدید. آذری زبانهای ما بعضی وقتا بهتر از ما فارس زبانها به ادبیات فارسی مسلطن. حالا نمونه های ادبای بزرگ رو شما دارید، این شعر ایام مسلمیه رو ببینید، صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. ببینید شنیدید همه این شعر رو. در روضه حضرت مسلم با اینو میگیم، صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. چرا مردم کوفه اینجوریان رنگ عوض میکنن یه دفعه؟ الهی فداتون بشم. این یه دونه سوال، به عنوان یک سوال کوچیک از بحث جوابشو یاد بگیریم، بنویسیم بذاریم تو جیبمون، به بچه‌هامون هم یاد بدیم. چرا؟ برای اینکه اینا از نخبگان و خواص جامعه بودن. نخبگان و خواص جامعه ان که اگه بد بشن یه روزه رنگ عوض میکنن. بله بله آقا، کسی که تجربه مردم کوفه رو در تاریخ دین خودش داره، رنگ عوض کردن نخبگان جامعه براش ایجاد تعجب و سوال نخواهد کرد. نخبگان جامعه به خودشون بترسن. مردمی که 1400 سال پای روزه ابا عبدالله الحسین گریه کردن، تو دعای ندبه میگن عینت طالب و بدم المقتول به کربلا. اینا قاتلای امام حسین رو میشناسن. قاتلای امام حسین، بذارید من از شما بپرسم با صدای بلند من جواب بدید، کدام مردم کدام شهر امام حسین رو محاصره کردن و به قتل رسوندن؟ با صدای بلند بگید کوفه. مردم کدام شهر امام حسین رو محاصره کردن به قتل رسوندن؟ کوفه کجاست؟ کوفه شهری است که آدمای پرمدعا، پر ادعا و سابقه دار درست کردن. شمر خودش مجروح شده پای رکاب امیرالمؤمنین. بچه های ما تعجب میکنن وقتی میشنوند برخی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین فرماندهان سپاه قاتلین ابا عبدالله الحسین هم. آقا این میشه از شهر کوفه به این سادگی گذشت؟ یه دفعه تصادفی اینا آب و هوا عوض شد، اینجوری شدن. خب این مقدمه شهر کوفه. من یکی از روش‌های نخبگانی که در شهر کوفه امیرالمؤمنین رو آزار می‌دادن و این ویژگی رو نباید نخبگان جامعه دینی داشته باشن تا امام زمان بیاد رو خدمتتون عرض کنم. یکی از کارهایی که اینا می‌کردن چی بود؟ تحمیلگری. ولایت رو محلی قرار داده بودن که بهش بتونن حرف تحمیل کنن. یکی از ویژگی‌های مردم کوفه است. خطبه 209 نهج البلاغه، در برخی از نهج البلاغه 209 هست، در برخی دیگه از نهج البلاغه حالا رقمش متفاوته. خطبه کوتاهی است، سخن کوتاهی است از امیرالمؤمنین. انقدر این سخن جانکاه و جگرسوزه در تاریخ به عنوان کلام مشهور حضرت ثبت شده. در جریان جنگ صفین که آقا رو وادار کردن به حکمیت، تو رو خدا نگاه کن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو وادار کردن. خب آقا حاکمه دیگه، بذار حکم کنه. نه آقا، حکم شما رو ما قبول نداریم، باید یه شورای حکمیت درست بکنیم. بعد تا میخواست شورا درست بکنه، نماینده بگذاره امیرالمؤمنین، نه آقا نماینده که تو تعیین میکنی، نه ما خودمون تعیین میکنیم. آقا فرمود خب بذارید مالک اشتر نماینده ما باشه، گفتن نه. فرمود بذارید ابن عباس باشه لااقل، گفتن نه. گفت کی باشه؟ گفتن ابو موسی اشعری باشه. ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن، حکمیت رو تحمیل کردن. کلمه تحمیلگری یادتون باشه، تحمیل کردن، هی حرف به امیرالمؤمنین تحمیل میکردن. آی مردمی که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک امام قاطع میشناسید، خدا لعنت کنه اون کسانی رو که امیرالمؤمنین رو بهش حرف تحمیل کردن. این سخن امیرالمؤمنین رو بشنوید. لقد کنت امس امیرن فاصبحت مأمورا. من دیروز امیر شما بودم، فرمان میدادم، حالا شما دارید فرمان میدید، من دارم همش حرف گوش میکنم. و کنت امس ناهیا فاصبحت الیوم منهیا. من دیروز نهی کننده بودم، الان من دارم نهی میشم. جریان تحمیل. این جریان تحمیل. من یه دعا کنم شما این دعاتون اگه مستجاب بشه، سالها در فرج و ظهور آقا امام زمان علیه السلام تأجیل خواهد شد. یه دعا کنم. خدایا، خدایا خواص و نخبگان جامعه ما رو جزو تحمیل کنندگان بر ولایت قرار مده. جرأت تحمیل کردن امر به مقام ولایت در نخبگان جامعه ما قرار مده. اگه بنا باشه تحمیل بشه که دیگه کوفه است دیگه، آقای امام زمان علیه السلام بیاد برای چی؟ چجوری تحمیل میکنن یه چیزی رو به ولی یه جامعه دینی؟ دو تا کلمه کوتاه دیگه علما در محضرشون درس پس میدم. امام جمعه محترم و نازنین شهر، عذرخواهی میکنم واقعا، شما از علما بزرگوارتون بپرسید که آیا این تحلیل ها، این عبارت ها دقیق بود یا نه. یک طلبه کوچکی داره درس پس میده، شما خودتون هم همه الحمدلله اهل فضل و معرفت هستید، خیلی ها باید بیان از شما معارف دینی رو بیاموزن. دو جمله عالی در انتهای کلام داره که اون دو جمله رو هم عرض بکنم و عرضم تمام، ولی قبلش این رو عرض بکنم چجوری تحمیل میکنن یه چیزی رو، روش‌های تحمیلگری رو همه یک منتظران آقا امام زمان علیه السلام باید بلد باشن. چون شما عموم مردم هستید، من و شما عموم مردم هستیم که باید جلوی تحمیلگری خواص رو بگیریم. آقا کجا؟ کجا داری میری؟ گاز رو گرفتی همجور داری میری برای خودت؟ تو روز روشن حرف به امیر المؤمنین تحمیل می کردن. اینقدر گاهی از اوقات خواص جامعه کوفه که همه نوعاً از خواص بودن، اینقدر بی منطق گاهی از اوقات حرف تحمیل می کردن که گاهی از اوقات ناله امیر المؤمنین بلند می شد. امیر المؤمنین می فرمود من از دست شما مردم خسته شدم. یه جمله روزه بخونم براتون مردم خوب. امیرالمؤمنین یه شب دست به قبر فاطمه میکشید، صدا میزد یا رسول الله صبر میکنم، یا رسول الله صبرم در مرگ فاطمه تو کم شده اما صبر میکنم. مردم کوفه با علی کاری کردن که یه شب امیرالمؤمنین صدا زد یا رسول الله دیگه نمیتونم صبر بکنم، بگو خدا مرگ علی رو برسونه. مردم کوفه طوری دل علی رو شکستن که طاقت علی از بین رفت، پهلوی فاطمه رو شکستن، اینقدر بی صبر نشد، نگفت خدا مرگ علی رو برسون. اما این مردم کوفه چقدر نامردها بلد بودن. لقد کنت امیر امس امیرا فاصبحت مأمورا. من امیر شما بودم، من هی شما با تحمیل کنی، هی تحمیل میخوای بکنی. تحمیلگری درجات مختلفی داره. گاهی میان با ایجاد یک جو بسیار وحشتناکی تحمیل میکنن، یک واقعیت تلخی رو میخوان تحمیل بکنن، مثل معاویه که در اوج تحمیلگرها بود، که البته او البته از شهر کوفه خارج بود، ولی اومد یه مسئله ای رو، یه قائله ای رو، پیراهن عثمانی رو علم کرد، معلوم بود امیرالمومنین موافق نیست عثمان به قتل برسه، همه این رو میدانستن، معاویه هم این رو میدانست. پیراهن عثمان رو علم کرد، گفت من باید انتقام خون عثمان رو بگیرم. حالا به تو چه ربطی داره؟ اگه بنا باشه کسی انتقام بگیره، رئیس داره جامعه دینی، این کارو خواهد کرد، تو بشین سر جات. نه نه، من اصلا من منجیم. پیراهن خونین عثمان رو علم کرد تا یه چی، تا خودشو تحمیل بکنه. این اوج تحمیلگریه، از ایجاد یه آشوبی ضد قدرت مرکزی استفاده کرد. از تحمیلگری‌های ضعیف بخوایم بگیریم، این اوجشه. صورت‌های ضعیفش این بود که اومدن قرآن رو بهانه قرار دادن، جنگ بین مؤمنین رو بهانه قرار دادن و تحمیل کردن مذاکره با معاویه رو بر علی ابن ابی طالب. می اومدن دوستانه پیش علی ابن ابی طالب می نشستن، آقا آخه نمیشه، آقا شما نگاه کن، آقا آخه نمی کشه جامعه، آقا مصلحت نیست، آقا ببین انقدر گفتم تا امیرالمومنین یکی یکی هی حرفا رو پذیرفت. مردم خواهش میکنم یکمی درباره قصه خوارج فکر کنید. کاری کردن که تو شهر کوفه مؤمنین مجبور شدن مؤمنین رو بکشن. تمام خوارج آدمای به شدت متدینی بودن، اما تا دلت بخواد احمق، تا دلت بخواد متعصب، تا دلت بخواد بیشعور، خدایا امیرالمومنین با اینا چی کار بکنه؟ یه شهر کوفه ای گذاشتن رو دست امیرالمومنین علی علیه السلام، داغش تا همین الان مونده. معلومه که حکومت آقا امام زمان معناش چیزی جز این نیست که اعلام بکنه در جهان مسئله شهر کوفه حل شد، بره تو شهر کوفه مستقر بشه و حکومتش رو، بیرق حکومتش رو برقرار بکنه. داغ شهر کوفه بر دل حقایق تاریخ اینقدر دردناک بوده، واقعا آدم تنش میلرزه. من یه بار دیگه میخوام دعا کنم شما دستها رو در خونه خدا بالا بگیرید. خدا میفرماد من خجالت میکشم دست بندم بلند بشه دست خالی ردشون کنم. خدایا خواص و نخبگان جامعه ما رو کوفی قرار مده. تحمیلگری روش های مختلفی داره. یه بار ابن عباس، عبدالله ابن عباس، حالا داستانهاش رو نگم دیگه وقت نیست، یه مشاوره هایی داشت به امیرالمؤمنین میداد. امیرالمؤمنین بهش راه نشون داد. اینم در کلمات کوتاه نهج البلاغه آمده این کلام. فرمود که لک ان تشیر علی، ابن عباس میخوای به من مشورت بدی، دوست من هستی، یه وقت تحمیلگری نکنی. اینجوری آدم مشورت میده به ولی خودش، لک ان تشیر علی، تو میتونی به من مشورت بدی. و ارا، من نگاه میکنم ببینم نظری که تو دادی چیه. خب فإن عصيتك فأطعني، اگه حرف تو رو نپذیرفتم تو باید حرف منو گوش کنی، بگی من مشورتمو دادم. مردم یه خاطره ای رو، نام سند این خاطره رو الان ذکر نکنم، به شما عرض بکنم. حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، خب این عالم جلیل القدر و بزرگوار، خیلی مورد احترام علما، خیلی مورد احترام حضرت امام. بعد از این که حضرت امام از دنیا رفتن، رحلت فرمودن، حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی دوبار این پیغام رو به دو طریق به مقام معظم رهبری میرسونن. یه مرجع تقلیدی که سن مقام معظم رهبری سن فرزند آیت الله العظمى گلپایگانیه. حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه پیغامشون اینه، این عبارت پیغام رو من از کسی که خودش شنیده این پیغام رو در محضر مقام معظم رهبری دارم برای شما نقل میکنم. پیغام میده اگر ما تو کشور به عنوان یک مرجع تقلید مشکلی ببینیم، خب یک بار به شما عرض میکنیم. اگر شما شنیدید بار دوم ما این پیغام رو به شما دوباره دادیم، دروغه، ما بار دوم هم به شما نمیگیم. اگر شنیدید که ما این حرف رو جای دیگه هم نشستیم زدیم، دروغه، ما جای دیگه این حرف رو نمیزنیم. علت اینه که یک بار که به شما گفتیم اطمینان داریم شما اگر بتونید و مصلحت باشه اجرا میکنید. چرا بار دوم آدم بگه؟ چرا آدم به کس دیگه بگه؟ ولایت پذیری یک مرجع تقلید رو ببینید، تحمیلگر نبودن یک مرجع تقلید رو ببینید، نه اینکه بیان پاشنه در رو بکنن. ابن الحسن، آقا ما اومدیم نشستیم گریه بکنیم برای این حقایق، برای این دردها. ما نمیتونیم برای حسین گریه بکنیم بگیم حسین فدای گلوی علی اصغر تو بشم، کاری نداریم به این که کی تیر زد. میشه اونجوری گریه کرد؟ تحمیلگری جریان خبیثیه و امیرالمؤمنین ناله‌هاش رو بشنوید. امام زمان علیه السلام کسانی رو میخواد که تحمیلگر نباشن. یکی از ویژگی‌های 313 نفر در روایات آمده، میفرماید مانند عمه‌ای مقابل ارباب خودشون هستن، نه مانند حتی غلام، مانند برده زن، کنیز، چقدر متواضع مقابل مولای خودش. و نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ فلسفه و معنایی ندارد جز آمادگی برای ظهور حضرت، آنچنان که فرموده اند برای حکومت حضرت و قیام حضرت مقدم چینی بکنه. ما اومدیم تمرین بکنیم، یه دوره ایست این دوره جمهوری اسلامی، بتونیم عالم رو بگیریم. با ولایت نایب امام زمان ولی یه فقیه تمرین بکنیم برای ولایت حضرت که مردم ما خوب میدونن، خواص ما هم خوب بدونن آقا میاد. دو جمله‌ای که در انتهای این کلام حضرت دارن اینه: فقط احببتم البقاء. چرا شما دارید حرف به من تحمیل میکنید؟ چون شما دنیا رو دوست دارید، دنیاتون رو میخواید، این دنیا دوستی شما موجب میشه حرف به من تحمیل بکنید. امر من، امارت من با دنیا دوستی جور در نمیاد. و بعد علت دوم: ولیس لی ان احملکم علی ما تکرهون. و منم آدمی نیستم که اگر شما نخواید بهتون زور بگم. راز 1400 سال حدوداً گریه شیعه بر داغ حسین و غم‌های امیرالمؤمنین این جمله است. میدونید چرا نخبگان جامعه میرفتن حرف تحمیل میکردن؟ چون میدونستن آقا ستمگر نیست، تو مخمصه بذاریمش آخر قبول میکنه. یک کسی بود اعدام شد، قاتل بود اعدام شد، به قتلش اعتراف کرده بود. یه عالم دینی روزخون رو کشته بود، به قتل رسونده بود، چون از روزه خوشش نمی اومد این آقا. می گفتش که روزه چیه؟ آدم باید انقلابی باشه، اینا مردم رو به گریه وادار می کنن، مردم رو خام می کنن. کشته بود. خیلی جالبه. این آدم بعد از انقلاب اسمش رو نمی برم، یکی از آدم‌های فوق‌العاده حرفه‌ای و ماهر در جریان تحمیلگریه. کسی میگفت، جایی من ازش شنیدم که میگفت ما میریم نماینده‌های مجلس رو مثلا وادار میکنیم فلان چیز رو تصویب بکنن، برخی از وزرا رو وادار میکنیم. بعد بهش گفته بودن خب امام نمیپذیره، شورای نگهبان رد میکنه. گفته بوده خب کاری نداره، چند تا تظاهرات را میندازیم، مجبور میشه مصلحت امام بپذیره، چند جارم آتیش میزنیم مصلحت امام بپذیره. تحمیلگری روش یاد گرفتید؟ این تحمیلگری رو شاید اخیراً اسمشو گذاشتن انقلاب مخملی، ولی خب این اسم ضعیفه، تحمیلگری خودش خیلی اسم قوی تریه. بیم مسئولت باید بپذیره دیگه. امیرالمومنین میفرماد میدونید چرا شما چیز به من تحمیل میکنید؟ چون میدونید من زورگو نیستم. شمشیرها رو گرفتن جلو امیرالمومنین، یا علی بگو مالک اشتر برگرده. حالا مالک اشتر هم خودش همچی آدم معصومی نبودا. خود مالک اشتر یه زمانی با همه احترام قلبی که ما براش قائل هستیم، یه بار آقا فرمود مالک اشتر اینقدر تون نرو علیه دیگری. تند رفت مالک اشتر، هزینه رو زیاد کرد. مالک اشتر وقتی میخواستن با گروهی به مثلا خلیفه سوم حمله کنن، امیرالمومنین نهیش کرد. ولی خب دیگه شلوغ کرد دیگه، هزینه رو زیاد کرد. به هر حال تحمیلگری انشاءالله از جامعه ما ریشه کن بشه، خواست جامعه هم حواسشون باشه. نخبگان جامعه، جوانها آرزو کنید جزء نخبگان جامعه قرار بگیرید. اون نخبگانی که وقتی امام زمان نگاهت میکنه از دور عشق بریزه و آرزو کنه تو بری پای رکابش. مردها و زنهای مسلمان و مؤمن، دوستداران مهدی فاطمه، بچه هایی تربیت کنید پس مردا نخبه بشن. نخبه هایی که امام زمان وقتی نگاهشون بکنه ها بفرماید این خیلی نازنینه، این خوبه که من بیام حکومت کنم، این بیاد کارهای منو انجام بده. خب وقتی از نخبه ولایت پذیر سخن به میان میاد، شما فکر میکنید من چه روزه‌ای باید بخونم؟ وقتی از 313 نفر و داغ اونها سخن به میان میاد، وقتی از کوفیان نامرد سخن به میان میاد، آدم میخواد روزه بخونه، دلی صفا بده، ناله بزنه، کجا باید بره؟ جز کنار نهر القمه، قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس رو آدم باید سراغشو بگیره. جای دیگه هم میشه رفت. که وقتی حسین علیه السلام عباسشو نگاه میکرد، انقدر خیالش از عباس راحت بود. راحت صدا میزد به نفسی انت یا اخی، فداد بشم داداشم، همه حسین فدای تو، همه حسین فدای تو. شما بگید به من کدام یار، کدام یک از انصار ائمه هدا بود که امام ما، هر کدام از اماما خم شد دست دستهای او رو بوسه زد، در حالی که همه باید دستهای امامشون رو بوسه بزنن. دست تو بالا بگیر بگو آقا من بگم. قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بود که حسین بر دستانش بوسه زد. عباس بلندشو نگاه کن، عباس بلندشو نگاه کن، آب میشی از خجالت اگر این صحنه رو ببینی. حسین خم شده داره دستای تو رو میبوسه، تویی که همیشه آرزو داشتی بر قدمهای حسینت بوسه بزنی. عباس، عباس. قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، اون نخبه نازنینی که این زبان حال امام زمان علیه السلام در مجلس روضه عموی بزرگوارشون حضرت ابوالفضل العباس، آید به جهان اگر حسین دگری، هاشا که برادری چو عباس آید. یه روزی جهان یه حسین دیگری رو مشاهده خواهد کرد، علمداران همه خوب، یکی از یکی پرنورتر، اما همه وقتی یاد قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس میفتن سرها رو به زیر خواهند افکند. عباس کجا؟ دیگه مثل عباس مگه خواهد دید عالم؟ حسین علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام دنبال 40 تا مثل عباس میگشتن. به خدا قسم غیبت رخ نمیداد در عالم. 40 تا ابوالفضل. من البته درباره شهر کوفه خودم بیوفایی نکنم، خوبانی هم داشته ها، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، مردان جوون مردی هم داشته، اگر خوبم نبودن زهیر و هر، اینها بالاخره رئیس قبیله هایی بودن توی یه لحظه مسیر رو برگردوندن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امان از اون وقتی که حسین جلوی این حرفه های نخبگان کوفه ایستاد، به خدا حسین رو قطعه قطعه کردن، بچه هاشو به اسارت بردن، این نخبه های شهر کوفه اینقدر رذل و نامرد بودن. انگار حسین اومده بود کربلا بگه مردم عالم ببینید بابای من علی ابن ابی طالب و چه آدمایی محاصره کرده بودن. اگر علی مقابل اینها کوتاه نمی اومد، ببینید با علی اصغر من چه کردن. اینها انقدر رذالت در درون خودشون نهفته دارن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. یک دعا کنم، دعای ندبه برقرار است و سرشار از دعا. خدایا نخبگان جامعه ما رو مانند نخبگان مدعی پرتوقع و تحمیلگر شهر کوفه قرار مده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.